کنه و جالب میشه. خیلی ممنون.
خواهش میکنم. ممنون از شما جناب آقای جوانبخت عزیز. به دوستان خوبمون در پایگاه خبری نهاد اقتصادی سلام برسونید. ممنون از وقتی که در اختیار ما قرار دادید.
متشکرم. با اجازه
شما، شب شما بخیر.
قربان شما.
نوزده و سی دقیقه همچنان شنونده برنامه زنده تیتر اقتصاد هستید. اما سامانه پیام کوتاه شبکه رادیویی اقتصاد 3036-37 همچنان در کنار شماست. از شما پرسیدیم که از دیدگاه شما مهمترین تیتر یا خبر اقتصادی هفته چی بوده. برای ما پیامک بزنید. اما هفته‌ای که گذشت جناب آقای خاندوزی وزیر محترم اقتصاد و سخنگوی اقتصادی دولت هم نشست خبری برگزار کردن. یکی از مهمترین تیترها و اخباری که تو این نشست مطرح شد رشد مثبت اقتصادی کشور به 3.8% بود، آماری که توسط جناب آقای وزیر اقتصاد اعلام شد و ایشون اعلام کردن که در بهار امسال رشد اقتصادی کشور به 3.8% و بدون احتساب نفت به 4.3% رسید، در حالی که خب مستحضر هستید سالها بود که ما رشد اقتصادی صفر یا حتی پایین‌تر از صفر داشتیم. این دست اخبار میتونه نوید بخش روزهای مثبت آینده باشه. ۱۸ و ۳۲ دقیقه در خدمت جناب آقای مقیسه هستیم، خبرنگار محترم اقتصادی خبرگزاری تسنیم. جناب آقای مقیسه سلام عرض میکنم به برنامه خودتون تیتر اقتصاد، خوش آمدید.
سلام عرض ادب دارم خدمت شما و همه شنوندگان برنامه در خدمتتون.
ممنون از شما صدرا جان. خوشحال میشم اگر از مهمترین تیترها و خبرهای اقتصادی که توی تحریریه اقتصادی خبرگزاری تسنیم توی هفته گذشته مورد بحث و بررسی قرار گرفته چند تا از اونها رو به انتخاب خودت با شنونده های ما هم به اشتراک بذاری.
بله حتما. خدمت شما عرض کنم که یکی از مواردی که حالا دو هفته پیش بحثش شروع شد و حالا یه چیز بوده یک ماه قبلم بحثش آغاز شده بود، بحث تفکیک حساب شخصی و تجاری بود که حالا اصلی بانک مرکزی این شرایطش اعلام شد و بحث دو تا شرط سخت تراکنش و مبلغ 35 میلیون سخصی که از اون عبور میکرد در واقع اون حساب به عنوان حساب مشکوک به تجاری معرفی میشد به سازمان امور مالیاتی. و وزیر اقتصاد ایشون بوده دو هفته پیش اومد اعلام کرد که در واقع این حساب ها به عنوان یعنی این شرایط به عنوان شرایط تجاری برای سال 1400 مسبب شده بوده و در سال 1401 موضوعیت نداره. توی هفته جایی هم آقای صالح‌آبادی رئیس کل بانک مرکزی اومدن و اینو تایید کردن، گفتن که طبق مصوبه شورای پول اعتبار سال جاری مسئله خود ادخاری مورد تاکید قرار گرفته. خب اینجا یه چالشی به وجود میاره، طبق ماده 10 قانون پایانه فروشگاه بحث جداسازی حساب‌های تجاری از شخصی باید انجام بشه. خب طی سال جاری و ارائه سالنامه مربوط به سال 1400 این کار انجام شده بود تا حد زیادی، بحث ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان و ابزار پرداخت هم داشتیم که خب اونجا معدی ها موظف بودن که بیان و یه حساب تجاری رو هم معرفی کنن و بحث خودساری اونجا تقریبا به صورت کامل انجام شده بود. اینجا یه بحثی به وجود میاد، بحث صحت سنجیه، یعنی بیاد در واقع مشخص بشه که آقا اون حساب‌هایی که به عنوان تجاری معرفی نشدن و حساب شخصی هستن آیا واقعا شخصی هستند و افراد به عنوان حالا تحت عناوین مثل کارت به کارت یا پرداخت های نقدی از این حساب ها استفاده تجاری نمی کنن یا خیر. این یه چالشی که به وجود اومده، اینکه این صحت سنجی پس قرار به چه نحوی اجرا بشه اگر قراره صرفا خود تاری ملاک عمل قرار بگیره. خب ما میدونیم که الان خب این اتفاق داره میفته در بعضی از اصناف که میان کارت به کارت رو ملاک قرار میدن و از مشتریان درخواست کارت به کارت میکنن و خب این باید مشخص بشه چون در واقع
بله شاید هم بله بله اصلاحی میکنم میونه کلامتون، فکر کردم فرمایشتون تمام شده. اما آقای مقیس شاید این فرصتی که وزیر اقتصاد تا پایین سال گرفته برای همین صحت سنجی باشه ها، اطلاعی دارید در این باره؟
پیگیری که ما انجام میدیم همینه که آقا مشخص بشه و اصناف از سردرگمی بیرون بیان که قراره بالاخره سازوکار چی باشه. اگر قرار باشه بدون صحت سنجی این کار انجام بشه، به نحوی در واقع این اتفاق میفته که ما اون بخش شفاف اقتصادی که میاد و قانون رو اجرا میکنه تحت فشار بیشتری قرار میدیم و اون بخشی که فرار رو داره انجام میده عملا هیچ سازوکاری برای شناساییش وجود نخواهد داشت. خب این مدل اجرای قانون طبیعتا اون نتیجه و انتظاری که ما داریم رو محقق نمیکنه و خب طبیعتا درست هم نیست و این موردیه که خب همیشه در مورد قوانین مالیاتی ما از بخش خصوصی میشنویم که در واقع اون فشار اصلی روی همون بخش شفاف میاد و در عمل اون بخش غیر شفاف همچنان به کار خودش ادامه میده. به خاطر همین موضوع مهمه و چون پایانه فروشگاهی هم بالاخره موضوعیه که عمومیت داره و ادامه تمام فعالان اقتصادی رو شامل خواهد شد طی اون 5 مرحله فراخوانی که در آینده انجام میشه، مرحله اولش هم که شرکت بورسی هستن، به خاطر همین حتما باید شفاف‌سازی بشه که این بالاخره سازوکار به چه نحوی هست و معلوم باشه برای همه فعالان اقتصادی که در واقع قانع بشن و اینکه قانون رو اجرا بکنن. نمیشه که شاید همینجوری باقی بمونه و فقط بگیم که اونهایی که خودشون اومدن اعلام کردن تحت شمول قانون قرار میگیرن.
بله متشکرم. تیتر و خبر بعدی،
یه موضوعی که از هفته قبل آغاز شده، بحث مزایده خودروهای اموال تملیکی از خودروهایی که از سال 96 باقی موندن در گمرک 1062 خودرو که مطرح شده. نکته ای که حالا ما روش کار کردیم این هفته و به نظرم لازم بود که یه تأکیدی روش بکنیم اینه که خودرو از سال 96 در بناده و گمرکات کشور باقی موندن، شرایط نگهداریشون عموما تحت فضای باز بوده.
آفتاب سوخته شدن های مقیسه؟
والا قراره که تا فردا پیشنهاد، فردا شب ساعت 24 پیشنهادات ارائه بشه و از هفته گذشته هم امکان بازدید وجود داشت، تا فردا ظهر هم امکان بازدید وجود داره و خب حتما یعنی درخواستی که باید حتما انجام بشه اینه که کسانی که رخت خریدار حتما خودروها رو ببینن
بله.
و شرایطشون رو تا حد امکان حالا اون شرایطی که اجازه میدن برای بازدید بررسی بکنن. بالاخره طبق گفته خود مسئولان سازمان اموال تملیکی، خودروها بعد از این همه مدت نیاز به دوای اوورهالی دارن، شاید
دور رنگ باید بشن مثلا.
آره ممکنه آسیب هایی دیده باشن تا این بازه زمانی و شرایط نگهداری که داشتن، به خاطر همین حتما دقت بکنن دوستان توی دوای خرید خودروها. و همین حالا اگر باز شما سوالی داشته باشیم
خواهش میکنم. نه نه متشکر از شما. فکر کنم تیتر دیگه ای هم مد نظر داشتی، درسته؟
نکته دیگه راجع به در واقع رفع تعهدات ارزی مربوط به سال 97، خب اون بازه زمانی شاهد بودیم که در واقع اون تحریم های شدید بر کشور تحمیل شد و خب چالش هایی رو به وجود آورد. برای اینکه حالا بخش از این چالش ها پوشش داده بشه، دولت بحث رفع تعهدات ارزی رو مطرح کرد، صادر کنندگان رو ملزم کردن که ارزشون رو به کشور برگردونن تا بالاخره بخش از نیازهای ارز کشور از این طریق تامین بشه. خب بعضی از صادر کنندگان حالا به دلایل مختلف و مشکلاتی وجود داشت، اصلا بالاخره شرایط حاد و اضطراری بود و این قانون اومد خیلی آشنا نبودن، شاید مشکلات متعددی داشتن و الان هم مطرح میکنن. خب یه سری از این افراد نتونسته بودن تا این بود این مشکل رو حل بکنن و همچنان درگیر پرونده‌شون بودن برای رفع تعهد ارزی مربوط به سال 97. طبق اعلام که سازمان توسعه تجارت انجام داده، حالا برای اینکه مشکل این افراد حل بشه، اومدن گفتن که آقا شما معادل ریالی همون ارزی که باید پرداخت می‌کردین رو پرداخت بکنید. حالا اونایی که تولید کننده و صادر کننده بودن که خودشون تولید کننده محسوب می‌شدن، 5500 بود فکر می‌کنم، و حالا افرادی که در واقع غیر تولیدی بودن محصول صادراتیشون 7500 تومان به ازای هر یوروی که باید پرداخت می‌کرد. نکته اینه که خب سازوکارش دقیقا مشخص نیست که چرا در واقع مبلغ یورویی همون سال 97 در نظر گرفته شده. خب قانونی رد شده بود و این افراد قانون رو اجرا نکردن و شاید میشد در واقع معادل ریالی بالاتری رو در نظر بگیرن برای پرداختش. این سوالی که ما داریم، حالا پیگیریش هم انجام میدیم ببینیم که
بله حداقل یه جریمه مثلا براشون در نظر میگرفتن. بله، درست از میکنم. بله، بسیار ممنون از شما جناب آقای بوقیسه عزیز از اینکه وقتتون رو در اختیار برنامه ما قرار دادید. بسیار متشکرم و سپاسگزارم.
مخلصیم. شب شما بخیر. خدا نگهدار.
وقت شما هم بخیر. خدا نگهدار. هیچ 19:41 دقیقه هم چون شنونده برنامه زنده تیتر اقتصاد هستید. اما هفته‌ای گذشته یک مقداری بازار مرغ دچار اختلال شده بود، اما تو هفته‌ای که گذشت وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد که مرغ منجمد تنظیم بازاری با قیمت مصوب هر کیلوگرم 45000 تومان با ارسال رایگان در به منزل توسط فروشگاه‌های اینترنتی بازار گام و روزمارت توزیع میشه. همچنین شهرداری تهران هم اعلام کرده که توی میادین میوه و تربار خودش چه مرغ گرم و چه مرغ منجمد رو بدون محدودیت و بدون صف در واقع به نرخ مصوب دولتی عرضه خواهد کرد.
اگه علاقه‌مند به اقتصاد هستید، اگه اخبار اقتصادی رو دنبال می‌کنید، با ما باشید در تیتر اقتصاد. چهارشنبه‌ها روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز رادیو اقتصاد.
۱۹:43 شنونده برنامه تیتر اقتصاد هستید. جناب آقای علی اکبری خبرنگار محترم روزنامه جامعه جمع، خبرنگار اقتصادی این روزنامه، پشت خط ارتباطی برنامه ما هستن. جناب آقای علی اکبری سلام عرض میکنم، به برنامه خودتون تیتر اقتصاد خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای آزادی و همه شنوندگان عزیز.
خواهش میکنم از مهمترین تیترها و خبرهای اقتصادی که توی روزنامه جامعه جمع مورد بررسی قرار گرفته تو هفته گذشته برای ما بفرمایید.
سلامت باشید. ما برای روز شنبه یه موضوع رو کار کردیم در مورد هشدار کمبود در سال آبی جدید که توی تهران یه پیک مصرف زیادی رو داشتیم. در این زمینه در روز اول مهر ماه 3,450,000,000 لیتر مصرف آب داشتیم. میدونید که سال آبی از اول مهر ماه تا 31 شهریور سال بعده و این یک هشدار با توجه به اینکه ما بارش باران توی سال گذشته کم داشتیم و نسبت 1400 تا 1401 نسبت مشابه سال قبلش 26% کاهش بارش رو داشتیم. خب این میطلبه که حالا وزارت نیرو و حالا دستگاه زیرفت یه ذره روی موضوع جدیت بیشتری داشته باشن در خصوص مصرف آب. موضوع گزارش بعدیمون در مورد این بحث نرخ ارز، یه بخشنامه‌ای رو بانک مرکزی داده در مورد اینکه صرافی‌های مجاز بانک مرکزی نرخ خرید و نرخ فروش رو باید اعلام بکنن. این هم به خاطر کشف قیمت توی بازاری هستش که نرخ توافقی بهش میگن، نرخ توافقی مشخص بشه. حالا یه سری کارشناسا معتقد بودن که اگر همه صرافی ها رو در بر بگیره این تاثیر میذاره روی بازار. و یکی از بحثایی که توی این مدت خیلی در موردش بحث شد و به قول معروف یه جنجالی به پا کردیم، آزادسازی پولای بلوکه شده در کره جنوبی بود. 7 میلیارد دلار ایران از کره جنوبی طلب داره به خاطر فروش نفت. سال 97 که آمریکا از برجام خارج شد این پولا بلوکه شد و دیگه به ما ندادن. حالا الان خبری اومده در مورد آزادسازیش، یه سری خبری اومده بود در مورد اینکه این پولها در دولت قبل پیشخور شده و معادل زیادیش در اختیار دولت قرار گرفته. ما با مسئولان بانک مرکزی گفتگو کردیم و گفتن که این پولا پیشخور نشده و این پولا و زمانی که آزاد بشه به خزانه دولت واریز میشه. زمانی که به خزانه دولت واریز شد یه سهمی رو داره توی شرکت ملی نفت و اون سهم صندوق توسعه ملی، اینا واریز میشه، مابقیش در اختیار دولت قرار میگیره.
بله، کدوم یکی از مقامات بانک مرکزی این رو اعلام کردند؟
معاون سخنگوی بانک مرکزی.
بله، بسیاری. ما حالا این موضوع پولهای بلوکه شده رو تو بخش بعدی برنامه هم مفصلا قرار هست در رابطه باش در واقع صحبت کنیم با یکی دیگه از همکاران عزیزمون. خب بسیاری، اگر جزئیات بیشتری در این رابطه دارید.
بله، تکمیل خدمتتون عرض بکنم.
خواهش می‌کنم.
یه موضوعی هم مطرح شد که گفتن که آمریکا اصلا این موضوع رو رد کرده، اما آقای صلاح‌آبادی اومدن این موضوع رو دوباره روش تاکید کردن که این پولا در حال آزادسازیه.
رئیس کل بانک مرکزی.
بله، آقای صلاح‌آبادی رئیس کل بانک مرکزی. این حالا قراره که این پولا به زودی واریز بشه و حسابی رو از ایران دریافت کردن. یعنی قرار شد که به یکی از حساب‌های کشورهای منطقه بانک مرکزی اونا واریز بشه و ما بتونیم از اونجا منتقل کنیم.
کارت به کارت میکنن یا چک رمزدار میدن؟
نه، پایا میکنن احتمالاً.
پایا میکنن. بسیار عالی. حتما حالا با توجه به این مصاحبه‌ای که شما هم با سخنگوی محترم بانک مرکزی داشتید، مبنی بر اینکه معادل ریالیش مصرف نشده، طبیعتا میتونه رو تنظیم بازار و تعدیل نرخ در واقع دلار توی بازار آزاد هم یه مقداری موثر باشه، درسته؟
بله دیگه، ببینید دلار نفتی دیگه، یه بخشش این 7 میلیارد دلار 14% برای صندوق 14% برای شرکت ملی نفت و 20% برای صندوق توسعه ملی، مابقیش در اختیار دولت قرار میگیره و بالاخره میتونه روی بازار تاثیر بذاره،
احیانا مداخله هم بکنه. بله،
آره، اینو باید بدونیم که بالاخره ما زمانی که ارزمون کاهش پیدا میکنه روی بازار تاثیر میذاره دیگه. حالا بحث نرخ توافقی که خدمتتون عرض کردم توی گزارشمون جداگانه رفتیم در موردش، روی این موضوع هم خیلی تاثیر زیادی داره.
بله، بسیار ممنون از شما جناب علی اکبری عزیز.
یه تشکر. مورد دیگه هم هستش در مورد این بحث خرید متری مسکن که حالا سازوکارش توی فرابورس تهیه و تدوین شده که
بله، موضوع که آقای هدایت اشاره کردن.
بله،
رئیس سازمان نوسازی شهرداری تهران. بله
بله،
حالا یکی دیگه از همکاران هم اشاره داشتن
با سرمایه‌های خوردشون وارد بشن و روی بحث حالا بحث سرمایه‌گذاری در حوزه مسکن ورود بکنن دیگه، با توجه به نرخ تورم و حالا ساختمون هایی که ساخته شده و ساختمون هایی که در حال ساخت هست. یعنی جزئیات این، ما در مورد جزئیات این موضوع رفتیم که اصلا یک نفری که میخواد مثلا حالا روی خرید متری اقدام بکنه مثلا چجوری میتونه بعدش به پولش برسه و روی این موضوعات دیگه رفت.
بله، بسیار ممنونم از شما جناب آقای علی اکبری عزیز، از اینکه وقتتون در اختیار ما قرار دادید. بسیار متشکرم و سپاسگزارم.
خواهش میکنم، سلامت باشید.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما.
19:50 شنونده برنامه زنده تیتر اقتصاد هستید.
تیتر منتخب تحلیل و بررسی مهمترین خبر اقتصادی هفته در همراهی با خبرنگاران اقتصادی در تیتر اقتصاد.
19:51 شنونده های عزیز خسته نباشید. اما همونطور که جناب آقای علی اکبری هم از روزنامه جامعه جمع اشاره کردن، احتمالاً مهمترین تیتر یا خبر اقتصادی هفته که اثر خودش رو هم روی بازار گذاشت، موضوع آزادسازی دارایی های ایران و اون حالا 7 میلیارد دلاری که گفته میشه ما در کشور کره جنوبی بلوکه شده بودیم داریم. خب اونطوری که مقامات بانک مرکزی اعلام کردن، توافقی برای انتقال این منابع ارزی به یک کشور همسایه هم انجام شده و حالا تو این بخش از برنامه در بخش تیتر منتخب قرار هست بیشتر در این رابطه با جناب آقای شجاعی، کارشناس خبری و حوزه کارشناس خبر و حوزه اقتصاد بین الملل در این رابطه صحبت کنیم. جناب آقای شجاعی سلام عرض میکنم، به برنامه خودتون خوش اومدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. آقای آزادی من هم عرض سلام و احترام دارم خدمت شما شنوندگان محترم در خدمتتونم.
خواهش میکنم. خب مرتضی جان، خبر رو خودت در جریان هستی، ممنون میشم اگر جزئیات بیشتری در این رابطه با شنونده های ما هم به اشتراک بذاری.
بله، عرض کنم که موضوع آزادسازی در واقع دارایی بلوکه شده ایران در کره جنوبی نقطه بسیاری از محافل هستش و خیلی ها دربارش صحبت کردن. حتی خاطرم هستش که ماهای گذشته برخی از کاربرای شبکه‌های اجتماعی گمان زمینی می‌کردن مبنی بر اینکه ببینیم این بخش از در واقع ارز مسدود شده ایران در کشورهای خارجی آزاد میشه و بعداً تکلیف‌هایی رو هم به همراه داشت. ولی اگه بخوام تو رسانه‌های رسمی موضوع رو بررسی کنیم و بخوایم اسم ببریم، خیلی شفاف خبرگزاری دولتی ایرنا و نورنیوز، رسانه وابسته به شورای عالی امنیت ملی، بارها درباره آزادسازی این 7 میلیارد دلار و قریب الوقوع بودن این اتفاق صحبت کردن. حالا اگه بخوام بگیم چه اتفاقاتی تو این هفته افتاده و این بالاخره آزادسازی به کجا رسیده، من گزاره ها رو کنار میذارم مخاطبا در واقع خودشون برداشتشون رو داشته باشن. یک خبری منتشر شده از طریق در واقع نورنیوز به این معنی که به واسطه تبادل زندانی ها و آزاد شدن دو زندانی در ایران، آقای نمازی در واقع 7 میلیارد دلار از دارایی ایران که در کره جنوبی هست آزاد میشه. داخل
سیامک و محمد باقر نمازی.
بله بله.
چون گفتم آقایان نمازی یه نفر نیستن. سیامک و
آره دو نفر دیگه. بله گفتم آقایان، حالا خواستم دیگه اسم کوچیک نگم. ببینید این 7 میلیارد دلار بخش عمدش ناشی از فروش نفت در دوره‌ای بوده که حالا توافق برجام در حال اجرا بوده، اما صرفاً پول نفت نیست. یعنی بخش از دستگاه‌های دیگه هم توی بانک‌های کره جنوبی ارزهایی داشتن مسدود شده، اما عمدش ناشی از فروش نفت بوده و دارایی خود دولته. حالا نکته‌ای که وجود داره اینه که بعد از چندین بار در واقع اعلام این خبر و تکذیب اون، تو این دور یه سری گزاره هایی هم اتفاق افتاد که این خبر آزادسازی 7 میلیارد دلار رو تغییر کرد. هرچند یک گزاره منفی کننده و خنثی کننده بسیار مهم داشت، اونم این بودش که در واقع از طرف مقامات آمریکایی این آزادسازی رد شد. یعنی خبر آزادسازی رد شد، اون رو موکول کردن به توافق برجام و در واقع توافق احتمالی احیای برجام. اما گزاره‌ها نشون میده که ما به سمت این آزادسازی داریم حرکت میکنیم، به این معنی که این تبادل زندانی ها اتفاق افتاده از طریق کشور سالس بوده، همون گونه که در واقع برخی از مقامات بانک مرکزی گفتن که این پول هم قراره از طریق کشورهایی مثل عمان، قطر و سوئیس و حتی با نظارت سازمان ملل جابجا بشه. حتی خبری اومد به این معنی که ایران اون حسابی که قرار ارز داخلش قرار بگیره و آزاد بشه رو نپذیرفته و حساب جایگزین معرفی کرده. حالا این گزاره ها در کنار این در واقع تکذیبی که آمریکایی‌ها کردن، یه برایندی برای بازار داشت. بازار یه بخشیش چون نرخ دلار آمریکا تا 33,000 و تقریبا 400 تومان پیش رفته بود، یه مقداری تو معاملات حالا شبونه از یکی دو شب قبل روند کاهشی داشته، دوباره به کانال
32 بازگشته،
تومان برگشته.
بله پس
2900 تومان
لگن. بله پس مرتضی جان، این آزادسازی عملا مستقل از برجام قرار هست که صورت بگیره.
بله اینطور که مشخصه مستقل. خیلی هم دارم اون خاطرات در واقع دوره برجام رو مرور میکنن که یه تبادل زندانی های پیش از این که توافق اتفاق بیفتن رخ داده.
انشالله که تلیعه اخبار مثبت اقتصادی باشه.
بله انشالله هر اتفاقی میفته در آیندهش تغییر در ارزش پول ملی و یه مقداری کاهش انتظارات تورم و کاهش فشار معیشتی بر روی من.
بله بسیار ممنون از شما و ممنون از همه شنونده های عزیز. تا هفته آینده همه رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا یار و نگهدار.
فرش بهشتی، نقشی مانا از هنر بی همتای ایران زمین. فرش بهشتی نشانی از اصالت و فرهنگ ایرانی. به خانواده بهشتی بپیوندید. نشانی شما در میان نمایندگان فرش بهشتی خالی است. جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 021-411-73 تماس حاصل فرمایید. فرش بهشتی، یک نام و چند نشانی.
سرچشمه زیبایی در آشپزخانه شما، سینک اخوان. طراحی خاص، زیبا و منحصر به فرد، یکی از بزرگترین تولید کنندگان سینک در خاورمیانه. سینک اخوان،
زیبایی آشپزخانه با محصولات اخوان.
محصولات گرمایشی شرکت صنعتی شوفاشکار با نیم قرن سابقه، قلب تپنده هر خانه ایرانی. شوفاشکار، 50 سال گرم و ماندگار. شوفاشکار.
لومن یعنی چی؟
میزان روشنایی خارج شده از منبع نور در هر ثانیه. اصلا ولش کن، بگو نوریکس بگیره.
نوریکس، لومن نوریکس، لومن نوریکس، لومن نوریکس، لام نوریکس، لومن نوریکس، لومن نوریکس، لام.
لامپ های نوریکس با لومن واقعی. تلفن 45390. نوریکس، مثل روز روشنه.
صنعتی فراتر از توانمان پدید آوردیم که چون الماس بر نگین خاورمیانه و جهان بدرخشد. آذردما، تضمین گرما.
دارای گواهینامه تولید از شرکت آستبوی اتریش.
آذردما، تضمین گرما.
اوستا، این همونه که ترمزش نگرفته؟
گرفته، ولی میخ نگرفته.
گرفتی؟
گرفتم. پس بپر یه رفلت بگیری. یا
چه لنتی بگیرم اوستا؟
یکی فرقی نداره جاده خشکه یا خیسه. ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
فرش همونه که خریدی؟
آره همونه. چطور مگه؟ اتفاقا تو فکر اینم یه سری لوازم خانگی هم بخرم.
تو بری خرید لوازم خانگی، آقا تو نرو خرید.
ای بابا، باز شروع کردی. آقا مگه من چمه؟ فرش به این خوبی خریدم دیگه.
این که خوبیش از شهر فرش. تو بری خرید لوازم خانگی، تو تا حالا دست به گاز زدی؟ اتو تو برق زدی؟ اصلا چی تو خودت دیدی داری میری خرید لوازم خانگی؟ میخوای خواهرم بذاره جلوی در؟ این خوبه؟ تو اصلا پول داری؟
قیمتاشون مناسبه، منم قسطی میخوام.
حتما ضامن هم داری؟
ضامن نمیخوام.
بعد برای قسطی خریده حتما دنگ و فنگ بانک رفتن هم نداری؟
دقیقا.
اینجایی که داری میری وسط زیاد، اجناسش هم اصله، حتما تا 2 صبح هم بازه.
آفرین
آفرین. خب بگو داری میری شهر لوازم خانگی؟
آره دیگه.
خب چرا علاف کردی منو؟
ضامن نمیخوام. هم شهر لوازم خانگی، هم شهر فرش، در شعبه مرکزی.
سلام، من ویراک هستم، نماینده ابزارهای هوشمند و برقی آروا. آروا ابزارهای هوشمند و برقی رو با قدرت‌های مختلف در اختیار شما قرار میده. اگه براتون در مورد هر کدوم از این دستگاه‌ها سوال یا مشکلی پیش اومد، حتما با من تماس بگیرید. یادت نره.